أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. معجل فرج ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و شیعیان حضرت رو به پیروزی قطعی نائل بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دو نکته کوتاه رو مقدمتاً عرض بکنم که تکراره. یکی این که حقایق غیبی که انبیای الهی در اختیار ما گذاشتند حقایق بسیار قیمتی است و جزو علوم و اسرار الهی است، که عالم الغیب فلا یظهر حلا غیبه احدا. خدای متعال این غیب رو بر کسی اظهار نمی کنه، الا من ارتضا من رسول، مگر کسی رو بپسندد، رسولی رو بر رسالتی، و بعد اون علوم الهی رو در اختیار او قرار بده، پرده های غیب رو بر او کنار بزنه، او رو با این غیب آشنا کنه. اون هم فإنه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، که بعضی اینجوری معنا کردن، وقتی این اخبار غیبی بر انبیا نازل میشه همراه با یک محافظت و نگهبانی است، در واقع فضا قرنطینه می شود که شیاطین دست به این حقایق پیدا نکنند. بنابراین اخبار غیبی بسیار مهمند و ما برای هدایت خودمون، برای سیر خودمون احتیاج به این اخبار داریم. اون کسانی که بیش از همه واجد این حقایق غیبی، حامل این اخبار غیبی بودند، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هستند، که گاهی تعبیر شده 72 حرف از علوم الهی رو می دانستن و نسبت به این امر هم هیچ بخلی نداشتن. و ما هو علی الغیب بظنین، اگر کسی آمادگی و تهیعی داشته باشه، جامعه ای انسانی، اونها این اخبار رو در اختیار قرار میدن و درها و پنجره های این حقایق غیبی به روی انسان باز میکنن، تا انشالله برسیم به عصر ظهور که عصر تحقق این کلمه غیبی است و کلمه مغیب، کلمه تامه غیب الهی، مغیب الهی ظاهر میشه در زمین و حقایق به اندازه ممکن ظهور پیدا میکنن. پس یه نکته، این اخبار غیبی که از ناحیه انبیا الهی به ما میرسه اینا بی نهایت قیمت دارن. نکته دوم این که حجج الهی معصومین علیهم السلام دو بُعد و دو جنبه دارن که حالا نمباز تکراری است. یکی جنبه بشریشون هست که لباس بشر می پوشن و در این هیئت ظاهر می شوند، و اینم یک امر لازم و ضروری است دیگه، چون برای اینکه به ارتباط ما با اون مقامات ائمه علیهم السلام برقرار بشه، باید این امام در قالب بشر ظهور پیدا کنه تا ما با او بتونیم سیر داشته باشیم، و الا اتصالی برقرار نمیشه. معصومین علیهم السلام خب قبل از خلقت عوالم و قبل از خلقت ما تو این عالم خب در عوالم بودن، ولی ما دسترسی به اونها نمیتونیم داشته باشیم، به خصوص وقتی در این عالم آمدیم. حالا یه ارتباطی با اولیاء الهی در عوالم قبل بوده، وقتی در این عالم آمدیم بعد اونها در این عالم تنزل پیدا کنن تا امکان دسترسی به اون وجودهای مقدس فراهم بشه. بله، ان ارواحکم و نورکم و دینتکم واحدتون تابت و تهورت، یه مقامی سعیمه دارن. الان که ما تو این عالم هستیم به اون عالم دسترسی نداریم. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، باز هم ما دسترسی به اون عوالم نداریم. تا اینکه حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتن، خدای متعال این نعمت رو به ما داد و اولیاء معصوم رو در یه خانه های نازل کرد که دست ما به اون خانه ها میرسه، از اونجا هدایت آغاز میشه و ما میتونیم استفاده کنیم. بنابراین یک جنبه‌ای که انبیاء الهی، اولیاء الهی، حجج الهی، معصومین دارن این است که در همین عالم ما تنزل پیدا کردن، و جنبه دوم همون جنبه غیبی اونهاست به تعبیری، جنبه‌ای است که ارتباط با حضرت حق دارند و از خدای متعال دریافت میکنن و به ما میرسونن حقایق و فیوزات رو. این همون جنبه غیبی است و ما به اندازه‌ای که به اون جنبه غیبی معصومین آشنا میشیم راهمون به سوی خدا باز میشه. نمیگم جنبه بشریشون از کنم یه جنبه ناسوتی دستیافتنی است که به راحتی میشه بهش برسی، ولی بالاخره اون جنبه غیبی اولیاء الهی و معصومین هست که در سیر ما به طرف خدای متعال، هدایت ما به سوی خدای متعال موضوعیت داره. به هر اندازه‌ای که اون غیب اولیاء الهی رو بشناسیم، راه ما به سوی معرفت الهی و محبت الهی و سیر به سمت خدای متعال باز می شود. شاید این آیه شریفه‌ای که مکرر ملاحظه فرمودید معناش همین است دیگه، که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. این وجود مقدسی که لباس بشر پوشیده، حقیقت توحید بهشون عطا شده در قالب وحی و صاحب حقیقت توحید هستن، انما الهکم اله واحد. و هر کسی بخواهد به توحید، به معرفت الهی، محبت الهی، قرب الهی، لقاء الهی راه پیدا کنه، از همین مسیر باید حرکت کنه. فمن کان ارجو لقاء ربه. حالا اگر کسی میخواد به اون مقام برسه، یه سیر رو باید حضرت با حضرت داشته باشه. اون کسی که لباس بشر پوشیده و صاحب حقیقت توحید هست، ما برای رسیدن به توحید باید سیری با او داشته باشیم. اگر اون جنبه غیبی نباشد، اون وحی نباشه، اون حقیقت نباشه، ما کنت تدریم الکتاب و بلل ایمان، تمام هدایت ها از همین طریق به انسان میرسه. این که انقدر تأکید شده رو این معارف، نکتش همینه دیگه، که اگر کسی اون جنبه های غیبی ائمه علیهم السلام براش آشکار نشه، اون حقایق غیبی رو نفهمه، راهش به سوی حضرت حق باز نمیشه، گشوده نمیشه. حالا معصومین علیهم السلام واجد این حقایق هستند. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در جنبه بشریشون یک اتفاق و امتیاز خاصی گویا هست، هم در اون جنبه فوق بشریشون. اینو من مکرر عرض کردم که ما در صدد مقایسه مقام معصومین با همدیگه نیستیم. اون یه بحثیست دور از دسترس ماست و معلوم نیست برای ما چقدر مفید باشه که حالا اون بحثا رو دنبال کنیم. معصومین ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون بعضها من بعض. حالا این هم در جای خودش باید معنا بشه. بنابراین اون بحث ما این نیست که حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخوایم مقایسه کنیم با وجود مقدس نبی اکرم یا امیرالمومنین، که گاهی اتفاق میفته و کار خیلی دشواری هم هست و معلوم هم نیست چقدر برای ما مفیده و مثمر ثمر هست. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها اونچه از روایات استفاده میشه یک امتیاز خاصی دارن، هم در جنبه بشریشون، همون در اون جنبه های فوق بشری. در جنبه بشری عنایت دارید. همه معصومین وقتی از عالم بالا تنزل می‌کردند به این عالم، یه اتفاق بسیار مهمی می‌افتاده. یک حقیقتی از عالم الهی نازل می‌شده، در این عالم عرضی بابی گشوده می‌شده. واقعا اتفاقات مهمی می‌افتاده. و تنزلشون هم در این عالم، حالا غیر از مقاماتشون، یک آداب و تشریفات خاصی داشته. در باب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زیارتشون ملاحظه کردید که وقتی میخواستن تنزل در این آدم پیدا کنن، حالا تشریفات قبلیش هیچ، میفرماید از وکلت لسونهی و حفظهی و حراستهی یا و حیاتتهی من قدرتک عینن آسمه. چهار تا خصوصیت در این زیارت هست برای اینکه حضرت حفظ بشود و مسئول بماند. از قدرت خودت یک نگهبان و دیدبانی رو که عاصم اوست، نگهبان اوست، عصمت او رو حفظ میکنه که در این انتقال از اسلاب به ارحام، در این سیری که دارن تا در عالم ما نازل بشن، هیچ آلودگی در این پیغمبر راه پیدا نکنه. چون پیداست میخواد حامل پاکترین حقایق عالم بشه، هیچ آلودگی نباید راه پیدا بکند. حجبت به ها انه مدانس الاهر و معایب السفاه، تمام آلودگی هایی که ممکنه دیگران در سیرشون تو این عالم بهش مبتلا شده باشن، حتی مؤمنین، معصوم اینجوری نیست، مطهر محضن. بعدم وقتی به دنیا میان با اون تشریفات و آداب خاصی که به انکشفت ان نور ولادتهی ظلم الاستار و البست بهی حرمکه حلل الانوار، با تولد حضرت پرده های غیب کنار میره، حجاب های ظلمانی برداشته میشه، حله های نور بر بیت الهی پوشیده میشود. بنابراین یه آداب خاصی داره. وقتی هم هنوز در دوران طفولیت هستند، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، اعظم ملک من ملائکته رو خدای متعال موکل میکند مراقب او باشند. ملاحظه کردید در خطبه قاصه. بنابراین تنزل معصومین در عالم با یه تشریفاتی است. راجع به ائمه علیهم السلام هم ملاحظه کردید که چجوری نازل میشه نورشون، بعد اتفاقاتی که میفته. حتی گاهی راجع به مؤمن هم ملاحظه کردید، در روایات هست که تنزل مؤمن در عالم دنیا با یه تشریفاتی اتفاق میفته. ولی در باب وجود مقدس فاطمه زهرا گویا یک امتیاز خاصی است در همین جهت که حالا در روایات بهش اشاره شده. یکی این هست که من نمیدونم، این نسبت نمیدم، ولی تلقی حقیر از این روایت معان الاخبار مرحوم صدوق اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها انتقال از ارحام به اسلاب نداشتن، مستقیما نور وجود مقدسشون منتقل به حضرت نبی اکرم شده و بعد در منتقل به عالم ما شده. من نسبت نمیدم، ولی اینجوری شاید از روایت فهم بشه که خدای متعال این وجود مقدس رو وقتی آفرید، بعد برای انتقالش به این عالم وجود مقدس نبی اکرم واسطه است. اخرجه من صلب نبی و فضله على جمیع الانبیا، اون نور مقدس رو وقتی میخواد انتقال بده از صلب نبی اکرم، در مراحلی اون حقیقت منتقل به حضرت میشه. حالا در روایات ملاحظه کردین، یه بخشش اون است که حضرت وقتی معراج رفتند، در خلوتی که با خدای متعال داشتن، که حالا بعد از اینکه از مقامات انبیا عبور کردن، از اون مقامات دیگر عبور کردن، حجوب و اینها پشت سر گذاشته شد، شاید حتی در اون مقامی که دیگه جبرائیل هم راه نداشت، حضرت خلوتی با خدای متعال داشتن. داره در آسمان چهارم حضرت از آن اقامه گفته شد، پیش ایستادن همه انبیا، اقتدا کردن، حضرت نماز خوندن، بعد مراحل بعدی معراج، در اون خلوتی که با خدای متعال داشتن، خدای متعال هدیه‌ای که به حضرت عطا کرده، در روایت از میوه شجره طوبی است، که حالا شجره طوبی رو روایات فراوانی که در بابش هست ملاحظه فرمودید، که در خانه امیرالمومنین، در خانه نبی اکرم درخت هست و بعد شاخ و برگش همه خانه‌های مؤمنین رو در بر می‌گیره، نهرهایی پای این درخت جاریه که حالا مفصل روایت توضیح داد. میوه این درخت رو خدای متعال به حضرت هدیه کردند و نور وجود مقدس فاطمه زهرا منتقل شده به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تتمیم این نور هم یه آداب و تشریفاتی داشته که اون آداب و تشریفات هم در روایات آمده که در همین روایت معان الاخبار مرحوم صدوق هست که جبرئیل نازل شدند و هدیه‌ای برای حضرت آوردن، سلام الهی رو رسوندن و هدیه‌ای آوردن، میوه بهشتی بود، حالا تعبیر اینه که یه تفاح سیبی بود، و بعد حضرت این هدیه الهی رو تحویل گرفتن، تجلیل کردن، رو سینه خودشون گذاشتن. جبرئیل به حضرت عرض کردن خدای متعال فرمودن تناول بفرمایید. حالا تعبیر اینه وقتی حضرت این میوه رو گشودند، این سیب رو، نوری ازش ساطع شد که ففزع وجود مقدس رسول الله. حالا اینا رو بزرگان بعد معنا کنن. عرض کنم خدمتون، بعد در نقل است که حضرت خدای متعال فرمود تناول کنید، تناول کردن، نور مقدس حضرت زهرا منتقل شد. این تتمیم نور حضرت است، یک مرحله در معراج یا در مرحله تا اون مرحله آخر که ملاحظه فرمودید که اون 40 شبی که حضرت خلوت گزیدن و فاصله گرفتن از خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها، مشغول به عبادت بودن. شب 40 هر شب در نقل داره که حضرت سفره می انداختن و مهمانی سر سفره حاضر می شد، جبرئیل آمد و طعام بهشتی آورد، فرمود امشب کسی دیگه ای نباید در این طعام شریک بشه. حضرت تناول فرمودند و مابقی طعام هم برگشت. و این تنزل نور حضرت در عالمه که با یه آداب و تشریفات خاصی سرز کرده، من نسبت نمیدم، ولی احساس این است که یه مقداری متفاوت هست. و بعدم میدونید که وقتی عرض کنم در حضرت خدیجه سلام الله علیه فرمودند که این مونس من هست و با حضرت تکلم میکردند و صحبت میکردند، و تولدشون هم میدونید، من اون 4 زن بزرگوار بهشتی آمدن با آب کوثر و اون آداب و تشریفاتی که در روایات نقل شده. یه تعبیری در همون روایت عمالی صدوق هست که وقتی حضرت متولد شدن، نوری از ایشون اشرق منها نورون که همه بیوتات مکه و خانه های مکه رو روشن کرد و نقطه رو زمین باقی نمون الا که روشن شد به این نور. البته معنای این حرفای نیست که این نور همه کس میبینند، اینا یه انواری است که اهلش میبینن. این که در روایت داره وقتی حضرت در محراب عبادت میایستاد، نوری تابش پیدا میکرد از وجود حضرت صبح و ظهر و شام، با خصوصیاتی که در روایت آمده که امیرالمومنین علیه السلام به تعبیر نارسای من حالا مبهوت این نور میشدن و حضرت رو جذب میکرد، این معنیش نیست که همه میدیدن، این تجلیش برای حضرت امیره، خیلی واضحه. بعد داره حتی یه نوری ساطع شد برای عالم ملائکه که عالم ملائکه هم تا به حال چنین نوری رو مشاهده نکرده بودن. منعت میفهمید. حالا این روایت هم حالا جاش اینجا نیست که در نقل است که وجود مقدس فاطمه زهرا حضرت فرمودن ابنتی فاطمه، میفهمد هنگامی که در محراب عبادتش می ایستاد، قامت فی محرابها و در مقام عبادت خدای متعال قرار می گرفت، فهمود زهر نورها لملائکت سما، نه ملائک، ملائکت سما، کما تزهر و نور الکواکب لأهل الارض. اون تجلی که نور کوکبهای آسمانی بر اهل ارض داره، حضرت در محراب عبادت میستاد بر ملائکت سما داشت. ملائکت سما رو امیرالمومنین در خطبه هاشون تعریف کردن دیگه، فهمود اینها ملائکه سماوات، ملائکه‌ای هستند که بالاتر از اونها دیگه کسی نیست عالم مقامات الهی. ملائکه خودشون امتیاز دارن. در خطبه اول حضرت ملاحظه کردید یه بخش که خلقت ملائکه رو توضیح میدن، میفهمن بعضیشون دائما در حال سجده هستند که همیشه در حال سجده هستند، بعضی در حال رکوع هستند لا ینتسبون، بعضی در حال رکوع هستند سجده هستند سر از سجده بر نمی‌دارن. این ملائکه‌ای که این خصوصیات رو دارن، حضرت وقتی فهمودن اما ابنتی فاطمه، دختر من وقتی در محراب عبادت قامت فی محرابها، جوری نورانی می شود که نورش برای ملائکه آسمان می درخشد، ملائکه سما، چون ملائکه آسمان داریم، ملائکه عرض داریم دیگه، که حضرت فرمودن که مثل کواکب برای اهل عرض. حالا عرضم این نبود، پس با یه آداب خاصی تنزل در این عالم پیدا کردن و سیرشون در این عالم و مأموریت‌هاشون و اون جنبه، این جنبه تنزل جنبه بشریشون هست تو عالم دیگه، کمرای با آداب و تشریفات است. لذا حضرت فرمودن هورا اون انسی است. و یک اما جنبه غیبیشون هم باز دوباره فوق العاده است دیگه، اون جنبه غیبی که در قرآن ازش صحبت شده مکرر، اینا دیگه جزو مکررات ملاحظه فرمودید، خدای متعال وقتی اون جنبه غیبی حضرت رو میخواد معرفی کنه میفرماد انا انزلناه فی لیلة القدر، به عنوان لیلة القدر از اون حقیقت پرده برمیداره که وجود مقدس فاطمه زهرا لیلة القدر هست. لیلة القدر میدونید در سوره قدر محور دیگه قرآن، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، اما و ما ادراک ما لیلة القدر، چه میدانی شب قدر چیست؟ بعد خدای متعال شب قدر رو توصیف میکند، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این لیلة القدر ظرف نزول اون حقیقت کتابی است که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم عطا کرده، انا انزلناه فی لیلة القدر. ولذا اگر کسی به شب قدر راه پیدا کنه اون حقایق کتاب بر او مشهود و مکشوف میشه. اگر کسی بخواد به حقایق قرآن و کتاب الهی راه پیدا کنه، راهش همین است که به این لیلة القدر پیدا راه پیدا کنه. و ملاحظه فرمودین این لیلة القدر رو در تفسیر فرات ابن ابراهیم حضرت فرمودن اللیلة فاطمه و القدر الله، خود این اضافه هم یه معنای فوق‌العاده‌ای داره دیگه، اللیلة فاطمه و القدر الله، فاطمه الله اضافه به حضرت حق داره. بنابراین در جنبه غیبی حضرت هم وقتی قرآن صحبت میکنه و میخواد اون پرده پنهانی رو کنار بزنه میفرماید که از یه لیلة القدری خدای متعال صحبت میکند که این لیلة القدر ظرف نزول قرآنه، انا انزلناه فی لیلة القدر. ولذا حضرت به اون من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر، ادرک لیلة القدر. لذا اگر کسی این شب رو درک بکنه سلامون هی حتی مطلع الفجر، عبور میکنه تا به اون فجر عالم برسه دیگه، اون حقیقت بر او آشکار بشه که به طلوع صبح عالم میرسه. خلاصه وقتی رسید دیگه که شاید اون لیلة مطلع الفجر عالم، حالا اینا رو میگم گاهی اوقات تعویلاتی است که خیلی هم معلوم نیست دقیق باشه، لذا گفتنش هم خیلی معلوم نیست نکته داشته باشه. خلاصه اگر کسی بتواند با حضرت زهرا سیر کنه، او رو به مطلع الفجر عالم میرسونن که به حقیقت راه پیدا میکنه، پرده ها کنار میره و حقیقت نور الهی و نور امام براش ظاهر میشه در عالم. که حالا یه روایت مفصلی از حضرت بودن قتل از صبح صحبت میاد، فهمیدن که چراغ رو خاموش کن دیگه، وقتی صبح تر دمید وقتی رسیدی به مطلب دیگه لطفه استراش قد تل از صبح، ملاحظه کردن اون حدیث رو. پس این یکی از آیاتی است که اون جنبه غیبی حضرت رو بیان میکنه، که اون جنبه غیبی حضرت اینه که حضرت ظرف نزول اون کتابی هستن که خدای متعال بر نبی اکرم نازل کرده و ظرف نزول ملائکه هستند بر وجود مقدس حجت الهی در هر دورانی، انا انزلناه فی لیلة القدر تا و ما ادراک ما لیلة القدر، تنزل لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. این یک سوره است که اون جنبه غیبی حضرت رو برای ما یه مقداری بیان میکنه که حالا ملاحظه بفرمایید سوره رو. یکی دیگه از آیاتی که باز اون جنبه غیبی حضرت رو وقتی توضیح میدهد با عنوان لیله مبارکه از او یاد میکند، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم بل کتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق و کل امر حکیم. که چند تا خصوصیت برای این لیله مبارکه ذکر شده، میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم حامیم، حالا به ظاهر حروف مقطعه است ولی کتاب المبین، سوگند به اون کتاب روشن کننده و آشکار کننده ای که تمام حقایق در او هست و اگر کسی به این کتاب راه پیدا کنه به اندازه‌ای که راه پیدا میکنه پرده ها بر او کنار میره و حقایق بر او آشکار میشه. حامیم ولی کتاب المبین، انا انزلناه فی لیلة مبارکت، ما این کتاب رو در یک لیله مبارکه نازل کردیم. این لیله مبارکه ظرف نزول این کتاب در عوالم هست تا برسد به دست ما دیگه. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. در این لیله مبارکه است که هر امر حکیمی نشر پیدا میکنه، بسط پیدا میکنه، تفریق میشه. گویا این امر حکیم یک امر جامعه، این امر جامعه در این لیلت القدر نشر و بسط و تفریق پیدا میکنه. یفرق کل امر حکیم. حالا این روایت رو ملاحظه فرمودید که در باب مولد حضرت موسی بن جعفر در کافی نقل کرده که اون عالم مسیحی آمد محضر امام صادق حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در اوریز، اوریز مدینه، و حضرت عرض کرد که من 30 ساله در طلب و جستجو هستم، راحت شما رو پیدا نکردم، 30 ساله دارم به خدا التماس میکنم شب و روز که دست من رو به عالم زمان خودم برسانه، و بعد از 30 سال جستجو شما رو پیدا کردم. به حضرت هم عرض کرد که من قرآن رو، تورات و انجیل و اینا و ظواهرش رو عمر خوندم، میدانم. بعد همین آیات رو به حضرت عرض کرد، گفت باطن این آیات یعنی چه؟ حامیم والقرآن والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. حضرت فرمودن حامیم اسم وجود مقدس نبی اکرم همون محمد است که مقصوره در بعض کتب آسمانی. بعد فرمودن باطن کتاب مبین وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه. این لیله مبارکه هم ظرف نزول این کتاب مبینه، یعنی حقیقت ولایت امیرالمومنین در این ظرف تنزل پیدا میکنه. اگر نباشد این لیله مبارکه این کتاب مبین تنزل پیدا نمیکنه. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. بعد میفهمد علاوه بر اینکه این کتاب مبین در اون نازل میشود، فیها یفرق کل امر حکیم، اون امر حکیم الهی، اون کلمه حکمت الهی در این وجود مقدس، اون کلمه جامعه هست و در این وجود بسط و تفریق پیدا میکنه، که حضرت این رو هم توضیح دادن، فرمودن اولا امر حکیم فیها خیر کثیر، فرمودن در این لیله مبارکه خیر کثیری تنزل پیدا میکنه که حکمت دیگه، حکمت اون خیر کثیره. فیها یفرق کل امر حکیم، فرمودن خیر کثیر. بعدم حضرت فرمودن که این امر، این خیر کثیر رو که حکمت هست و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، این امر حکیم الهی، این حکمت الهی که تنزل پیدا میکنه در لیله مبارکه و بعدم تفریق پیدا میکنه، نشر پیدا میکنه، حالا به تعبیر غیر دقیق کسرت پیدا میکنه، فیها یفرق کل امر حکیم. حضرت فرمودن این امر حکیم وجود مقدس معصومین هستن، لذا تعبیر هست، تعبیر فیها یفرق کل امر حکیم، فرج حکیمون و رجلون حکیمون و رجلون حکیم. حضرات معصومین هستند که یکی پس از دیگری در این لیله مبارکه تنزل پیدا میکنن. بنابراین هم اون ملکوت و باطن حضرت زهرا سلام الله علیها، اون حقیقت غیبی حضرت و جنبه اتصال حضرت به عالم الهی، لیله القدر و لیله مبارکه است که در این لیله مبارکه و لیله القدر هم تمامی قرآن تنزل پیدا میکنه، هم کتاب مبین و حقیقت ولایت امیرالمومنین علیه السلام تنزل پیدا میکنه، هم معصومین علیهم السلام فیها یفرق کل امر حکیم. یک تعبیر دیگری که باز در قرآن هست که ملاحظه فرمودید و ارتباط حضرت رو با وجود مقدس فاطمه زهرا رو هم با حضرت حق، هم با وجود مقدس نبی اکرم، هم با همه انبیا و حجج و اولیاء الهی توضیح میده در این سوره، در این آیه مبارکه، آیه مبارکه نور هست که مکرر ملاحظه فرمودین که جایگاه حضرت رو در تنزل امر هدایت در عالم که به وسیله انبیا منتشر میشه، جایگاه حضرت زهرا توضیح داده میشه. ملاحظه فرمودین اونجا خدای متعال میفرماید الله نور السماوات والارض، که در روایت امام رضا علیه السلام فرمودن هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. الله تبارک و تعالی است که تمام هدایت عوالم هر مخلوقی در هر عالمی هدایت می شود به سمت خدای متعال. اگر همه عوالم هدایت می شن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر همه عوالم در مقام بندگی و مقام معرفت الهی هستند، الله نور السماوات و الارض، این به واسطه انوار نور الهی است، الله نور السماوات. ولی این جریان هدایت الهی وقتی میخواهد در عوالم نازل بشه و دستگیری کنه از مخلوقات، حضرت فرمودن این خدای متعال فرمودن متمثل میشود در یک مثلی، یه مثلی داره نور الهی، مثل و نورهی، فرمود وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ربیع اکرم مثل نور الهی است که البته عنایت دارید روایاتی که در عرض کنم اتحاد نور نبی اکرم و امیرالمؤمنین نازل شده که در اونجا حضرت فرمودن من و امیرالمؤمنین، من و علی یک نور بودیم در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم. اون روایت اگر ملاحظه بفرمایید معناش این است که این مثل نور نبی اکرم، مثل نور مقام نورانیت امیرالمؤمنین هست. پس جریان هدایت الهی وقتی در عالم نازل می شود، نور الهی وقتی در عالم نازل میشه که مخلوقات با او هدایت بشوند به مقام معرفت و محبت و بندگی خدای متعال راه پیدا کنند، این متمثل میشود در نبی اکرم، در امیرالمؤمنین. بعد وقتی این نور میخواد از مقام نبی اکرم تنزل پیدا کنه در عوالم، مثل نورهی کمشکاتن، در یک چراغدانی این نور تجلی میکند. این مشکاتی که این چراغ هدایت الهی در او تجلی میکنه در روایت به قلب نبی اکرم تفسیر شده و به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، که این چراغ هدایت الهی در وجود مقدس حضرت زهرا که قلب نبی اکرم هستند، روحی التی بین جنبی، این چراغ های هدایت در وجود مقدس حضرت زهرا تجلی و تنزل پیدا میکنه و کائنات روشن میشه. مثل نوره کمشکاتن فیها مصباحون، در این چراغدان چراغی است، المصباح فی زجاجتن، این چراغ در یک زجاجه و حباب بلوری نیست که هم محافظ اوست. حالا تصویری که میکنن که چراغ هایی که فتیله داشته و یا ظرفی روغنی و بعد حبابی روی او بوده و میفرماید حضرت زهرا اون مشکات و چراغدان، این دو تا مصباح هم در روایت ملاحظه فرمودید تفسیر شده به وجود مقدس امام مجتبی و سید الشهدا. باز اون حباب و زجاجه هم در روایات تفسیر شده به حضرت زهرا سلام الله علیها که هم مشکات انوار الهی است و هم اون زجاجه ای است که محافظ هست، که در بعضی روایات هم این مصباح به اون وحیی که بر نبی اکرم نازل میشه، اون حقیقت کتابی که بر حضرت نازل میشه تفسیر شده. همه اینا با هم تناسب داره دیگه، هم حضرت ظرف نزول اون کتاب الهی هستن، هم ظرف نزول معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستن که در آیات قبل عرض کردم. از هر کدوم از این وجوه عرض کنم روایات پرده برداشته، فرمود مثل نور الهی حضرت زهرا هستن، چراغی که در او برافروخته میشه وجود مقدس امام مجتبی و سید الشهدا هستن، اون زجاجه باز خود حضرت هستن، حالا از یه زاویه و یه پرده دیگری باز از حضرت گفتگو شده. میفهمد این چراغ از شجره از کنه مبارکه زیتونهی استفاده میکند، حالا تا آخر میرسه نورون علا نور، انواری که از این چراغدان و در این چراغدان تجلی میکنند نوریست بر فراز نور. حضرت فرمود امامون بعد امام من ولد فاطمه سلام الله علیها. پس بنابراین نور الهی متمثل می شود در نبی اکرم، در مشکات وجود حضرت زهرا تجلی پیدا می کنه، چراغهایی که در این چراغدان روشن می شوند انوار ائمه علیهم السلام هست، تا جایی که نورون علی نور یهدی الله لنورهی من یشا، این نوری که خدای متعال هر که رو بخواد به او هدایت بکنه در این چراغدان تجلی پیدا می کنه. هر کسی رو خدا بخواد هدایت کند، هر پیغمبری، هر مؤمنی، هر ملک مقربی اینجوری هدایت میشه، چون جریان هدایت همینه دیگه، الله نور السماوات و الارض. جریان هدایت عوالم با نور الهی است، این نور الهی از یه مجرایی در عالم ظهور و تجلی پیدا میکنه، این مجرا رو توضیح داده آیه، تا میرسد به جایی که یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس. این لنورهی در بعضی روایات تفسیر شده به امام زمان علیه السلام که اساره همه اون عرض کنم انوار هست و اساره اون حقیقتی است که در این مشکار تجلی میکنه. یهد الله لنورهی یعنی امام زمان علیه السلام. و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شيء علیم، مثل ها برای عمومه، ولی هدایت به اون حقیقت مال اون اشخاصی است که خدای متعال قصد هدایت اونها رو داره. تا این نور که در نبی اکرم متمثل می شود در مشکات حضرت زهرا تجلی می کنه و در انوار ائمه علیهم السلام تنزل پیدا می کنه، نورون علا نور یهد الله لنور مشهد، میاد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، که در روایت ملاحظه فرمودید این بیوت خانه های انبیاست. خانه های انبیا ظرف نزول این چراغ هدایته. تمام انبیا الهی در خانه های اونهاست که این نور هدایت الهی، نوری که تنزل پیدا کرده، ظهور و تجلی پیدا میکنه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع. تمام انبیا سفره‌دار وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها هستند و اون چراغ هدایتی که در خانه های انبیا روشن میشه از اونجا ناشی میشه. این چراغ هدایت خانه های انبیا هم، خانه های انبیا میدونید دیگه، از بیوت ظاهریشون هست، همین خانه هایی که درش زندگی میکنن، تا جسم خودشون در واقع بیتی است که اون نور انبیا در این بیت ظهور پیدا کرده دیگه. ارواح انبیا، انواری که در انبیا هست، در به واسطه در همین ظرف جسمشون تو عالم ما ظهور پیدا میکنه، لذا میشه بیت انبیا. تا مهمتر از او بیت النبوه، هر پیغمبری بیت النبوه داره دیگه، که عده‌ای وارد بیت نبوت او میشن، از نبوت او برخوردار میشن. این آیه‌ای که در باب حضرت نوح هست و تأویلش رو ملاحظه فرمودید، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین. این دخل بیتی مؤمنا یعنی بیت النبوه. حضرت نوح دعاشون هر که وارد خانه من شده خدایا او رو ببخش. این مغفرت مال کسانی است که وارد بیت النبوه میشن. کسانی که وارد بیت النبوه میشن که غیر از این خانه گلینه دیگه، یه بیت النبوه هم بیا دارن، اونایی که وارد این بیت میشن مورد مغفرت قرار میگیرن. پس سناعت کنید من عرضم رو دیگه جمع کنم. وجود مقدس حضرت زهرا اون جنبه ملکوتی و غیبشون در قرآن گاهی از به عنوان لیلت القدر ازش تعبیر میشود که ظرف نزول قرآن و ظرف نزول ملائکه بر ولی خدا و حجت الهی هستند. ظرف تنزل سلام الهی تا مطلع الفجر است. گاهی از او تعبیر میشه به لیله مبارکه که هم ظرف تنزل و انا انزلناه و ظرف نزول کتاب مبین هست، هم ظرف تفصیل و تفریق اون امر حکیم الهی است که عرض کنم شاید تفسیر و تعبیل به ائمه علیهم السلام شده، هم در تعبیر دیگر قرآن که نسبت به حضرت زهرا است اینه که حضرت مشکات نور الهی هستند که انوار هدایتی که متمثل در نبی اکرم و امیرالمؤمنین هست در این چراغدان در عالم تجلی پیدا میکنه و ظرف نزول انوار ائمه علیهم السلام هست. تا این نزول نور میاد در خانه های انبیا و در دسترس امت ها قرار میگیره در و وقتی میخواد به امت آخر از زمان برسه دیگه خود ائمه علیهم السلام تنزل پیدا میکنند و در مقام جسمانی ظهور پیدا میکنند که این دیگه انتهای مسئله است که اون حقایق غیبی در عالم ما ظاهر میشن در قالب بشر و جریان هدایت به وسیله اونا تنزل پیدا میکنه. و اون وقت ما اگر بخوایم هدایت بشیم باید از این مسیر حرکت بکنیم. پس بنابراین دستیابی به تمام اسرار هدایت الهی از کتاب تا عرض کنم امام علیه السلام تا انوار هدایت الهی به واسطه فاطمه زهرا سلام الله علیها است و این است که حضرت حلقه اتصال ما به حقیقت توحید و نبوت و همه هدایت الهی و حلقه اتصال ما به خدای متعال هستند. لیلة القدر ما هستند، لیلة فاطمه و القدر الله، هم لیلة قدرن هم لیلة مبارکن هم مشکات نور هستند. حالا عناوین دیگه هم برای حضرت بیان شده که انشالله در یه فرصت دیگری. خب وقت تمام من عرضم رو جمع میکنم انشالله برای اینکه انشالله محفل نورانی بشه. من این صلوات حضرت زهرا سلام الله علیها رو تقدیم میکنم و انشالله بهره مند میشیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفزل التهية والسلام. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. من از این قصیده طولانی مرحوم محقق اصفهانی به همین بیتش اکتفا میکنم: مفتقرا متاب روی از در او به هیچ سو، زان که مثل وجود را فزه او طلا کند. برای سلامتی امام زمان صلوات برسانید.